ولادت تلیعه رحمت الهی بود برای تاریخ بشر. رحمتن للعالمین از وجود پیغمبر تعبیر شده است در قرآن.
ندای وحدت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه‌های رادیو تاجیکی. امیدواریم هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید. من زهرا محمدی و همراه دیگر همکارانم این افتخار رو داریم تا با ویژه برنامه ندای وحدت، ویژه ایام هفته وحدت در خدمت شما عزیزان باشیم. ایام فرخنده هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام رو خدمت شما دوستان عزیز تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. همراهان عزیز، در پنجمین قسمت از این مجموعه برنامه با موضوع رسانه‌های غربی در خدمت جریان‌های افراطی و تکفیری با هدف ایجاد تفرقه در جهان اسلام در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. امروزه با انفجار اطلاعات و انقلاب ارتباطات جهان کوچک و پیچیده شده است. در پی رشد روزافزون وسایل ارتباط جمعی مانند اینترنت، ماهواره و فراگیر شدن تلفن‌های ثابت و همراه، معادلات گذشته و تنظیم روابط کشورها و نیز شکل‌گیری و بیان عقاید شهروندان تا حدود زیادی به هم خورده و جای خود را به معادلات جدید داده است. پیچیده‌تر شدن فناوری ارتباطی و قدرت گسترش پوشش‌دهی آنها در سراسر جهان تأثیرگذاری بر توده‌ها را افزایش داده است. رسانه‌ها از رهگذر نمادسازی، جامعه پذیری و الگوسازی رفتاری توانایی تغییرات مهم رفتار افراد را دارند. رسانه‌ها نه تنها واقعیت بلکه مهمتر از آن ادراک مردم از واقعیت را تغییر می‌دهند. این قدرت رسانه‌ها به قدری است که برخی از متفکران معتقدند رسانه‌ها حاکمیت و قدرت تعیین سرنوشت انسان‌ها را از آنان سلب کرده و در اختیار خود گرفته و بر اندیشه، ادراک و احساس افراد مسلط شدند. در بحبوحه جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 که در آن جورج بوش پدر فرماندهی تهاجم نظامی گسترده نیروهای ائتلاف به ارتش صدام را بر عهده داشت، ژان بودریلارد جامعه شناس فرانسوی در کتابی جنجالی و پرفروش از زاویه دیگر به این حمله و اقدام نظامی غرب علیه عراق پرداخت. عنوان کتاب این بود: جنگ خلیج فارس اصلا اتفاق نیفتاد. این گزاره مبتنی بر حقایق نهفته‌ای بود که آمریکایی‌ها در تلویزیون آن را ندیده بودند. اغلب مردم در آمریکا، کشورهای اروپایی و حتی خود شهروندان عراقی از جنگ جنگ عراق همانقدر می دانستند که در ماهواره ها و گزارش های خبری شبکه CNN و BBC دیده و شنیده بودند. در واقع آنها فقط در جریان بخشی از اخبار جنگ بودند که البته به صورت گزینه شده و در مواردی وارونه از طریق این رسانه ها به ایشان منتقل شده بود. نویسنده این کتاب به همین مسئله اشاره کرده و نوشته است که آنچه از اخبار جنگ در رسانه ها میبینید و میشنوید کاملا متفاوت با آن واقعیتی است که در میدان جنگ در حال وقوع است. در این کتاب مثال‌های فراوانی از این فریب رسانه‌ای عنوان شده و بودریلارد در پایان به این نتیجه گیری می‌رسد که ارتش رسانه‌ای در بیشتر موارد با پیشگامی زمینه لازم را برای مداخله نیروی نظامی در کشور هدف هموار می‌سازد. امپراتوری رسانه‌ای غرب در قبال گروه تکفیری و تروریستی داعش و دیگر گروه‌های تکفیری در خاورمیانه، جنوب و شرق آسیا و آفریقا به دنبال ارائه چهره واقعی گروه‌های تکفیری و تروریستی نیست. هدف راهبردی آنها در قبال این گروه‌ها بی‌ثبات کردن کشورهای اسلامی و ارائه چهره زشت و خشونت طلب از دین صلح طلب و عدالت خواه اسلام است. شبکه خبری آلمانی دویچه وله در اخبار و گزارش‌های خود از تروریست‌های تکفیری با لفظ نیروهای جهادگر و نیروهای افراطی موسوم به داعش یا اصطلاح شبه نظامیان گروه دولت اسلامی عراق و شام یاد می‌کند. همچنین شبکه صدای آمریکا تروریست‌های تکفیری بعثی را در اخبار و گزارش‌های خود با عناوین چون گروه سنی داعش، شبه نظامیان اسلامگرای داعش و شبه نظامیان افراطی داعش می‌خواند. شبکه انگلیسی BBC نیز که همواره مدعی نادیده گرفته شدن حقوق بشر در کشورهای اسلامی است، چشم خود را بر اعمال وحشیانه این گروه‌های تروریستی بسته و آنان را شبه نظامیان جهادگر و پیکارجویان سنی وابسته به داعش معرفی می‌کند. به این ترتیب واضح است که به کارگیری چنین اصطلاحاتی در رسانه‌های غربی سرپوشی جانبدارانه از سوی دولت‌های حامی تروریسم است. بشار جعفری در اظهار نظری در این زمینه گفت: اگر به رسانه‌های غربی از CNN، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، لوموند، اشپیگل، ایندیپندنت، وال استریت ژورنال و غیره نگاه کنید، می‌بینید که همه آنها تا این لحظه داعش را به عنوان یک گروه تروریستی توصیف نمی‌کنند، بلکه این رسانه‌ها داعش را به عنوان شبه نظامیان، جهادی‌های سنی و یا انقلابیون توصیف می‌کنند. من هرگز نشنیدم که هیچ گزارشگر آمریکا در CNN یا دیگر شبکه ها داعش را به عنوان یک گروه تروریستی توصیف کند، هرچند داعش در فهرست شورای امنیت سازمان ملل متحد جزو گروه های حامی تروریسم است. پس ما در اینجا شاهد یک ریاکاری وقیحانه هستیم. We'll be right back. داعش را میتوان رسانه‌ای ترین گروه تروریستی تاریخ دانست. این گروه در کنار عملیات تروریستی میدانی خود، فعالیت‌های گسترده‌ای را هم در فضای مجازی و پایگاه‌های اینترنتی دارد و سعی می‌کند از سوی به ترویج افکار و اندیشه‌های تروریستی خود بپردازد و از سوی دیگر از این شبکه‌ها برای جذب نیرو و توسعه تشکیلات خود استفاده کند. این گروه تروریستی در شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب دارای صفحاتی است که به طور هدفمندی از آنها استفاده کرده و به ارائه تفکرات افراطی خود می‌پردازد. به عنوان مثال، آنها در توییتر، فیسبوک، اینستاگرام صفحاتی دارند که به پخش فیلم و عکس و ویدیوهای از جنایات شجیع و سبوعانه خود می‌پردازند. آنها در همان حال که با پخش جنایات وحشیانه خود سعی در ایجاد ترس و وحشت در میان مردم دارند، هدف دیگری را نیز تو امان دنبال می کنند و آن فریب افکار عمومی از طریق ارائه تصویری مثبت از چهره خود است که در آن به پخش تصاویری از غذا دادن به حیوانات توسط اعضای داعش و یا نشان دادن آنها در حال خوردن شکلات و امثال آن می پردازند و یا با پخش چنین جملاتی توسط یکی از آنها که گفته بود ما نیز مثل شما خانواده داریم، خواهر و برادر داریم، ما را مثل حیواناتی وحشی نشان ندهید، سعی در ارائه تصویری مطلوب از خود را دارند تا همزمان که مخاطب از آنها به واسطه ی صفاکی ها و خونخاری هایشان می ترسد آنها را دوست هم داشته باشد. توییتر را می توان مهمترین ابزار رسانه‌ای داعش دانست. مدیران توییتر هیچگاه در صدد بستن صفحات گروه تکفیری و تروریستی داعش به بهانه آزادی بیان بر نیامدند. دوستان عزیز و ارجمند، شما همچنان با ویژه برنامه ندای وحدت، ویژه هفته وحدت از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه هستید. لطفاً تا پایان شنونده این برنامه باشید. مدیران توییتر آگاهانه به داعش اجازه داده تا از این شبکه اجتماعی برای تبلیغات خود استفاده کند و از این راه سرمایه مالی و نیروی انسانی زیادی را جذب کند. آمریکا و اروپا مدعی هستند قوانین مرتبط با آزادی بیان و برابری حقوق در قانون اساسی این کشورها مانع جدی در مقابل کنترل اطلاعات و اخبار سیاه این گروه در فضای سایبر بوده است. تناقض در این استدلال صاحبان رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و خبری غربی آنجاست که صفحات فعال فلسطینی و غیر فلسطینی حقوق بشر در شبکه‌های اجتماعی به خاطر انعکاس جنایات رژیم صهیونیستی بدون هیچ هشدار و تذکری حذف می‌شود. تروریست‌های داعش برای گسترش ظلم خود می‌توانند بدون محدودیت و نظارت در فضای مجازی فعالیت کنند، ولی مظلومان فلسطینی تنها به جرم انتقاد از اشغال وطنشان محکوم هستند. به نوشته شپیگل، شرکت‌های اروپایی به داعش از طریق ماهواره خدمات اینترنتی ارائه می‌کنند. داعش نیز با استفاده از همین فرصت نامحدود فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، صدها فیلم تهیه شده به صورت کاملاً حرفه‌ای از سربریدن قربانیان و اعمال شکنجه‌های وحشیانه از مردمی بی‌گناه را در شبکه‌های اجتماعی قرار می‌دهند. تا امروز صدها فیلم از گروه تروریستی داعش یا در مورد آن در یوتیوب تولید شده که طبق آمار برخی از آنها بیش از 3 میلیون بازدید داشته است. متاسفانه جهان اسلام به خصوص نخبگان و اندیشکده‌های اسلامی استفاده مناسب را از رسانه‌ها در جهت تحکیم پیوندها میان پیروان مذاهب اسلامی و روشنگری درباره سیاست‌های تفرقه افکنانه دشمنان اسلام نمی‌کنند. هفته وحدت فرصت خوبی است که در نشست‌های علمای اسلامی در این باره راهکارهایی اندیشیده شود. خب دوستان عزیز، به پایان پنجمین قسمت از این مجموعه برنامه رسیدیم. با تبریک دوباره ایام فرخنده میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، همه شما را تا برنامه دیگری از این مجموعه برنامه به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.